بسم الله الرحمن الرحیم.
ما الامر و النهی فی ما اذا کانت هناک مندوحه من الجمع بین المأمور به و المنهی عن و قد جمع المکلف بینهما فی فعل واحد بسوی اختیاره و یلحق به ما کان الجمع بینهما عن غفلت او جهل و قد ذهبنا الى جواز الاجتماع فی مقامی الجعل والامتصال و بقی الکلام فی اجتماعهما ما عدم المندوحه. و اصل بحث که این یه خوردهش مربوط به سابقه، یه بحث خیلی مهم و مفصل و دامنه‌دار و محل ابتلا، آیا اجتماع امر و نهی جائز هست یا اینکه جائز نیست، یه مسئله ای بوده قدیما و حدیثا بین علما مطرحه، آیا اجتماع امر و نهی جائزه یا اجتماع امر و نهی جائز نیست. البته با در نظر گرفتنی این که اجتماع امر و نهی به این صورت سادگی که بلا شبه جائز نیست، یک شیء را مولا هم امر کند بهش و در عین حال نهی هم کند ازش، این اصلا معقول نیست. این تکلیف تکلیفی است که فی نفسه خودش محالشون اجتماع ضدینه. اونهایی که گفتن اجتماع امر و نهی جائزه، این برگرداندن به دو تا حقیقت. مثلا مثالش گفتن در نماز در خانه غصبی، و از یه طرف نهی دارد لا تغصب. لا تغصب معنایش چیه؟ معنایش اینه که خانه غصبی نرو، ننشین، پانش و حرکات و سکنات در خانه غصبی انجام ندی. این از این طرف نهی. از این طرف هم دارد سله، این آقا به سوی اختیار خودش، یعنی میتوانست نمازش رو بره جای دیگر بخونه، در این خانه غصبی نخونه، به سوی اختیار خودش آمده خانه غصبی نشسته، داره در خانه غصبی تصرف میکنه واسه خواندن نماز. چون خود خواندن نماز، پا شدن، نشستن، اینها همش کون و وجودی در این خانه، در این فضا، این خودش هم غصب است و هم همین کون در عین حال صلات هم حساب میشود. آیا جائزه یا جائز نیست؟ اونهایی که گفتن جائزه، معنایش اینه که نماز خواندنش در خانه غصبی هم صحیح ها و هم در عین حال گناهکاره، یه معصیت کرده و یه واجب رو هم به جا آورده. این معنای این که اجتماع امر و نهی جائزه. اگر گفتیم که نه، اجتماع امر و نهی جائز نیست، و در این نمازی در خانه غصبی یا امر نهی لا تغصب باید بپرد، تنها امر داشته باشد، یا این که امر سله باید از اینجا بپرد، تنها نهی لا تغصب باشد. عده زیاد علما و اکثر محققین قائلن بر این که اجتماع امر و نهی جائز نیست. حالا که جائز نیست، ولذا در رساله های عملی آقایان میبینن که گفتن نمازی در خانه غصبی چجوریه، گفتن باطله. وجهش همونه که اجتماع امر و نهی را جائز نمیدانن. حالا وقتی که ندانستن، یا امر بماند یا نهی، کدامش میماند؟ گفتن که اذا دار الامر بین الامر و نهی، همیشه نهی مقدمه، برای اینکه بل دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، و جهات دیگری داره که اونا بعد بله میاد در درس اول ما انشالله میاد تتیم بعد. این اصل مسئله اجتماع امر و نهی. و این مسئله در کجا بود؟ در جایی بود که مندوحه داشت، مأمورون به ما مندوحه داشت. مندوحه یعنی چی؟ یعنی بدل داشت. می توانستیم نماز را در خانه غصبی نخوانیم، بریم جای دیگر بخوانیم، ولی به سوی اختیار خودمان و به خبث باطنی خود مکلف آمده، عمدن نماز را در خانه غصبی میخوانه. اینه میگوین اجتماع الامر و نهی مع المندوحه، مع وجود المندوحه، آیا جائزه یا جائز نیست. اکثر علما و ذهن آقایان هم همین باشد، حق اینه که جائز نیست، ولی ایشان طبعا لبعض بزرگان گفتن که اجتماع امر و نهی جائزه که بعد اونو رو میخوریم. این یه مسئله. حالا تتمه اون مسئله، مسئله دوم بازم همون اجتماع امر و نهی، منتها فرقش با مسئله اولی اینه که در این صورت مع عدم المندوحه، مندوحه و بدلی در کار نیست، یعنی طوری نشده که من مکلف به سوی اختیار خودم هر دو تا امر و نهی رو یه جا جمع کرده باشم، بلکه ابتداعا خودش یه جا جمع شده، تقصیر من نیست. پدر اینجا آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا اینکه اجتماع امر و نهی جایز نیست؟ طور شده امر با نهی جمع شده در یه عمل که این تقصیرش مال من مکلف نیست، تقصیرش مال امر و نهی مولاست. طور امر و نهی فرموده است که اینجا خود به خود هر دوتا جمع شده است، نه اینکه تقصیر مال من باشد. در این صورت آیا اینجا هر دوتا هست، امر و نهی وجود دارد یا یکیش فریده؟ حالا که فریده، کدوم فریده؟ امر فریده نهی باقی مانده یا نهی فریده امر باقی مانده؟ اصل بحث ما اینه. تا یه مقداری وارد بشیم بعد جهاتش رو بیان میکنیم. اجتماع الامر و نهی آیا جمع میشود امر و نهی؟ ما عدم المندوها، فرقش با مسئله اولی اینه، تا هنوز هرچی بحث میکردیم این بود که مندوحه داشت، نماز رو میتوانستیم در این خانه غصبی نخوانیم، بریم مسجد، حرم، جایی دیگر توی صحن بخوانیم، ولی ما با اختیار خودمان آمدیم لا تغصب را با سله یه جا جمع کردیم و الا شاره که یه جا جمع نکرده بود. شاره فرموده بود لا تغصب، غصب نکن، از این طرف هم فرموده بود سله، یعنی برو مسجد مثلا نماز بخوان، شاره جمع نکرده بود، ما به سوی اختیار خودمان جمع کردیم. اینو میگن مع وجود المندوها. اما این مسئله ای که الان میخوانیم طوری است که ما تقصیری نکردیم مکلف، یعنی خود به خود امر و نهی جا جمع شده است. مع عدم المندوها و راهی و بدلی هم برای مأمور به وجود نداره غیر از همین بدل محرم، همین فردی که در عین حالی که امر دارد در عین حال نهی هم دارد، و غیر از این مأمور به دیگر فردی دیگر و مصداق دیگر ندارد که مندوحه و بدل باشد برای این. اینم معنای ما عدم المندوحه. تقدم الکلام کله فی اجتماع الامر و النهی در جایی فی ما اذا کانت هناکه، در جایی که باشد در اونجا مندوحه، مندوحه یعنی بدل باشد برای مأمور به، مثل نمازی در خانه غصبی. اونجا بحثش رو گفتیم، من الجمع بین المأمور به بل منهیان، که مکلف به اختیار خودش و به خبث باطنی خودش جمع کرده بین مأمور به و منهی عن، میخواد نماز بخونه در خانه غصبی، و هم لا تغصب مخالفت میشود و هم سله امتثال میشود. آیا اینجوریه؟ هر دوتاش وجود داره یا هر دوتا فریده یا یکی وجود داره یکی دیگر از بین رفته؟ اون بحث مهم قبلی ما بود. و قد جمع المکلف، و جمع کرده بود مکلف بین این مأمور به که نماز باشد و منهی عن که غصب باشد فی فعل واحد، مثل نمازی در خانه غصبی، اونم که جمع کرده به سوی اختیار خودش و به خبث باطنی خودش جمع کرده. و یلحق بهی ما کان الجمع بینهما، و ملحق می شود به همین مسئله اول ما کان الجمع بین این دوتا مأمور به و منهی عن، عن غفلتین او عن جهالتین، غفلت کرده. اول میدونست غصبیه این خانه، بعد غفلتن یهو غافل شد از این که این خانه غصبیه و در این خانه غصبی نماز خوان، بعد ملتفت شد که بله این نمازی که من خواندم در خانه غصبی بوده، آیا این نمازی صحیحه؟ امر داشته این نماز یا امر نداشته؟ یا اینکه جهلن نمیدونست که نماز در خانه غصبی باطله، خیال میکرد نماز در خانه غصبی با نمازی در مسجد هر دو تا فرق نداره، جهالتن نماز رو خوان، بعد ملتفت شد که بابا این در خانه غصبی تصرف حرامه و من با این نماز تصرف در خانه غصبی کردم، آیا اون نمازی صحیح بود؟ اگر صحیحه معناش اینه که امر داره، امر با نه یه جا جمع شده. اگر گفتم نه نمازی صحیح نیست، معناش اینه که امر ندارد، امر سله این فرد را شامل نمی شود، بلکه امر سله مختص می شود به بقیه افراد، فرد نمازی در مسجد، نمازی در خانه، نمازی در مکان مباح، این فردی از نماز را امر سله صلات ظهر شامل نمی شود. اونا تمام شد. خب و اون اصل مسئله خیلی مسئله دامنگیر، و قد ذهبنا، علما گفتن که جایزه یا نه، اکثر محققین فرمودن که جایز نیست اجتماع امر و نهی، اگر هر دو تا جمع شد امر میپرد، فقط تنها حرمت و نهی باقی میماند. چرا امر میپرد چرا نهی نمیپرد؟ اون خودش ادله ای دارد که در مسئله اول میخوانیم. ولیکن ایشان بله خلافا لاکثر الاعلام، فرمودن و قد ذهبنا و ما فتوا دادیم و رفتیم الى جواز الاجتماع در مقام جعل و امتثال، هم در مقام جعل جایز امر و نهی جمع بشد، یعنی مولا میتواند نمازی در خانه قصبی را هم حرام قرار بدهد و هم واجب جعل کند، هم وجوب را جعل کند و هم حرمت و هم در مقام امتثال هر دو تا قابل جمع است. یعنی این آقایی که در خانه قصبی نماز خوانده هم امر صله را امتثال کرده و هم نهی لا تغصب را مخالفت کرده، یه گناه کرده و یه ثواب، یه معصیت کرده و یه اطاعت، هم در مقام جعل اشکالی نداره جمع شدنش و هم در مقام امتثال اشکالی نداره. این ایشان فرموده، حالا ما قبول نداریم، بقیه علما هم قبول ندارن. و بقی الکلام فی اجتماعهما ما عدم المندوها، فعلا بحث ما در مسئله دوم اینه که مندوها ندارد، مندوها اگر نداشت چرا هر دو تا جمع شده؟ به مقتضای ترتیب طبیعی خود هر دو تا امر و نهی یه جا جمع شده، تقصیر من مال مخلف نیست، به سوی اختیار هر دو تا رو یه جا جمع نکرده. و بقی الکلام فی اجتماعهما ما عدم المندوها، با اینکه مندوهی و راه فراری و امتثال امر در غیر مکان قصدی جای دیگر ندارد، راه چاره ای ندارد. و ذلک، و این در کجاست؟ تفسیرش اینه، به ان یکون المکلف مصطرا الی هذا الجمع، مکلف مصطر شده به این که جمع کند منهیون عن را با مأمورون به، الی هذا الجمع بینهما. و الاسترار علی نحوین، استرارم بر دو قسمه، الاول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف، این مصطر شده خود به خود مصطر شده، از اولش هم اختیار نداشته، این قسم اول. قسم دوم اینه که مقدمش تحت اختیار مکلف بود، وقتی مقدمه را اختیاراً به جا آورد الان مجبور شده که امر و نهی جا جمع بشن، این قسم دومشه. الاول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف، بدون اینکه سابقه داشته باشد اختیاری برای مکلف در جمع، مثل چی؟ کمن استر لانقاذ غریق، کسی که مستر شده برای انقاذ غریق، الى التصرف في ارض مغصوبه، این مثال برای اول، یا آقای توی آب افتاده، یا نهری است اونجا آقا افتاده، بر من واجبه برم این آقا را از توی آب انقاذ کنم، این واجب، و از این طرف راه رفتن به اون نهرم منحصره بر این که بالای این زمین مردم برم، تصرف در زمین غیر چیه، حرامه یا نه؟ تصرف در ارض غیر، رفتن از بالای سبزیجات مردم، این میشه غصب، لا تقصب شامل میشه، میشه حرام. ولی اگر نروم قهرن اون آقا هلاک میشه، اون وقت انقذ الغریق مخالفت میشه، چکار کنم؟ حالا اگر برم هم حرام را به جا آوردم و هم واجب را امتثال کردم، اگر نروم حرام را به جا نیاوردم ولیکن در عوضش واجب را مخالفت کردم، کدامش مقدمه؟ در نظر آقایین چجور میاد؟ خب اینجا باست اهم و مهم، در حقیقت اینجا تزاهمه بین حرمت، آیا تصرف در زمین مردم این مفسدش بیشتره یا انقاذ غریق مصلحتش بیشتره، کدامش بیشتره؟ خب این معلومه، بله، که خون یه نفر و خریدن جان نفس محترمه از همه چیز در نظر شارع مقدس اهمیت داره. خب وقتی تزاهم واقع شد و اون واجب اهم بود، قهرن تصرف در ارض غیر حرمتی نداره، میشه برای ما مباح. اینو میگن اجتماع امر و نهی مع عدم المندوها. اینجا پس در حقیقت جمع نشد امر و نهی، امر و نهی جمع نشد، بلکه هر دو تا تزاهم کردن و نهی از بین رفت، تنها امر و وجوب باقی مانده. اینه ان یکونه، کجا شد آقا؟ الاول ان یکونه بدون سبق اختیار للمکلف الجمع کمن استر الى انقاذ غریق، مستر شده برای انقاذ غریق، به سوی چی مستر شده؟ استر الى التصرف في ارض مغصوبه، مطمئن تصرف کند در زمین مغصوب، فيكون تصرفه في الارض، می باشد تصرف این آقا در زمین واجبا من جهت انقاذ الغريق، از این که مقدمه واجب قرار گرفته، علا فرضی که ما قائل شدیم مقدمه واجب واجبه، پس این تصرف در زمین مردم واجبه، و از اون طرف و از این جهت این که این تصرف در زمین مردم غصبه، از جهت غصبیت میشه چی؟ میشه حرام. حرام و وجوب هر دو تا جمع شد در یک تصرف در ارض غیر. آیا این هر دو تا هست الان، هم حرمت فعلیه و هم وجوب، یا این که حرمت از بین رفته وجوب تنها باقی مونده است؟ چی جوریه؟ خیلی خوب، خب میادیم، ما هم همینه میخواهیم بگوییم. فیکون تصرفه فی الارض، در این زمین مردم که رفته برای انقاص، این تصرفش واجب است از جهت این که مقدمه برای انقاص غریقه، و حرام است از جهت این که تصرف در مغصوب است. فانه فی هذا الفرض، وظیفه چیه؟ اینو میخوام بخونیم. در این فرض لابد ان یقع التزاحم بین الواجب والحرام، و تزاحم واقع شود بین وجوب تصرف در ارض غیر و حرمت تصرف در ارض غیر. والحرام فی مقام الامتثال، خب چرا تزاحم واقع شود؟ اذ لا مندوحة للمکلف، زیرا که اینجا مندوحه و راه دیگری ندارد. بلی اگر راه دیگر می داشت، مندوحه اگر می داشت، معناش این بود که رفتن به این، رسیدنی به این آب دو تا راه داره. یه راهش از جاده عمومی می توانیم برم و انقاض غریق امتثال کنیم، یه راه دیگریش هم رفتن از زمین مردم. خود در اینجا در حقیقت تزاحم بین واجب و حرام نیست، تصرف در ارض غیر به حرمت خود باقیه و انقاضم بر ما واجبه، مون تو از اون راه بریم نه از این راه زمین مغصوب. اینه میگن مندوحه، اما اینجا راهی دیگر نداره، فقط و فقط انقاض غریق منحصره به تصرف در ارض مغصوب. اینه میگن مع عدم المندوحه. فلا بد فی مقام بله فی مقام الامتثال اذ لا مندوحه للمکلف، زیرا که مندوحه و فرد دیگری و راه فرار دیگر برای مکلف نیست. حسب الفرض، فرض ما این است که اول عنوان مسئله ما این بود اجتماع الامر و النهی مع عدم المندوحه، این اصل فرض ما بود. فلا بد در مقام اطاعت امر به انقاذ الغریق من الجمع، باید جمع کنیم. چرا؟ لانحصار امتثال الواجب، چون که منحصر امتثال ذی المقدمه که خود انقاذ باشد. این امتثال ذی المقدمه منحصره در این فرد، در این فرد تصرف در زمین مغصوب، الفرد که در این حال که این مقدمه واجب خودش حرام هم هست. فیدور الامر بین ان یعص الامر او یعص النهی، یا عصیان کند امر را نرود انقاذ غریق نکند، یا این که عصیان، یا عصیان شود نهی مثلا از قبل مکلف، او یعص النهی، یا این که عصیان شود نهی، نهی عصیان شود چکار کند؟ بره این قاضی غری کند ولو تصرف در زمین مردم شده، یا این که امر را عصیان کند. و فی مثلهی، و وظیفه چیه؟ ما علم اصول میخوانیم باید وظیفه را بدانیم که اینجا طبق قواعد چکار کنن. و فی مثلهی یرجعو الى اقبل ملاکین، و در مثل همچه صورت اگر همچه اتفاق افتاد رجوع میشد به اقبل ملاکین. ببینیم ملاک حرمت طبیعه یا ملاک وجوب. اگر تنها خود وجوبی رفتن بودی، وجوبی رفتن با حرمت نفس نمیتوانید مقاومت کند، برای اینکه وجوبی رفتن وجوبش وجوب مقدمیه، در مقابل حرمت نمیتواند مقاومت کند. ولیکن این وجوب مقدمی برمیگردد به ذل مقدمه، میرسد به انقاض. پس در حقیقت ولو به حسب ظاهر اونی که تزاحم بین وجوب رفتن و حرمت رفتن، ولیکن در حقیقت این تزاحم نیست، تزاحم بین چیه؟ بین حرمت رفتن و وجوب انقاص که ذل مقدمه باشد. تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذل مقدمه، بین این دو تا تزاحم واقع می شود. فلا بد در مقام اطاعت امر به انقاذ الغریق، بله باید انقاذ کنیم غریق را، بله به انقاذ غریق من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد في هذا الفرد المحرم. فيدور الامر بين ان يعصى الامر او يعصى النهي. وفي مثله يرجع الى اقوى الملاكين، رجوع شود به اقوای ملاك. خب ملاك حفظ نفس محترمت بلا شبهه بر حرمت تصرف میچربد. فإن كان ملاك الأمر أقوى، ملاك أمر مراد از این امر، خیال نکنین امر به مقدمه، بلکه ملاك امر به ذل مقدمه. فإن ملاك الأمر، فإن كان ملاك الأمر أقوى، اگر ملاك امر أقوى بود، كما این که در این مثال أقوایه، كما في المثال المذكور، که امر به انقاذ، انقاذ نفس محترمه، این از همه اهمیت دارد در نظر شارع مقدس. در این صورت قدم جانب الامر، مقدم می شود جانب امر، انقاذ واجب، مقدمش که رفتن در زمین مردم، این چی میشه؟ اینم میشه واجب. این مقدمه و رفتن دیگر حرمتی در کار نیست، حرمت میپرد. قدم جانب الامر و یسقط النهی عن الفعلیه، نهی از تصرف در زمین مردم این ساقط می شود از فعلیه. و اما و این کان ملاک النهی اقوا، اگر ملاک النهی قوی بود، قدم جانب النهی، مقدم می شود جانب النهی. در این صورت دیگر اصل ذی المقدمه را امتثال نکند و ذی المقدمه از وجوب ساقط می شود. وقتی ذی المقدمه از وجوب ساقط شد، قرآن مقدمه شم وجوبی و لزومی ندارد. کمن انحسر عنده انقاض حیوان محترم من الهلکه به هلاک انسانین. این مثال برای صورتی است که جانب نهی ملاکش قوی باشد. یه حیوانی داره اونجا در حالت تلفه، خب ما بخوایم این حیوان را از تلف نجات دهیم، لازمش اینه که باید یه انسان را بکشیم. کشتن انسان چیه؟ حرامه. نجات دادن اون حیوان چیه؟ واجبه. ملاک کدامش مقدمه اگر گفتین؟ بلا شبه کشتن انسان که خیلی به مراتب مهمتر از نجات حیوان، لذا اینجا چکار میشه؟ کشتن انسان میشه تنها حرام، اما نجات دادن حیوان بر ما واجب نیست، چون قدرتی بر امتثال هر دو که نداریم، هر دو با هم تضاهم دارن. کمن این حسره، مثل کسی که منحصر باشد در نزد اون کس، در نزد اون کس انقاد حیوان محترم، حیوانم حیوان محترم باشد، من الهلکه به سبب هلاکت انسان. اروپا رفته اونم محترم نیست، او از کجا تنبیه. خب این اصل مسئله در اینجا میخواد که عمقی وارد بشه در این مسئله که آیا امر میماند. خب تا اینجا یه مختصر سر مسئله باش شد و حکم مسئله فهمیده شد چیه. در صورتی که اینجوری شد، مع عدم المندوحه، امر و نهی جا جمع شد، حکم اینه که هر دوتا باقی نمیماند، یعنی امر و نهی یک جا جمع نمیشود، تضاهم واقع میشه، یکیش باقی میمانه، یکیش از بین میره. اصل حکم کلی مسئله اینه، به عنوان تنبیه وارد میشه در بعضی مسائل. بله، مخیر میشه یکیش، یکی به عنوان تخییر. تنبیه مما یلحق به هذا الباب و یتفرع علیه، از جمله اموری که ملحق به این بابی اجتماعی امر و نهی، مع عدم المندوحه، همین بابی که الان میخوانیم، و نه تنها ملحق بلکه و یتفرع، از متفرعات خود این مسئله است. اون کدام صورت است؟ ما لو اصبر یا اصطر الى ارتکاب فعل محرم لا بسوی اختیاره، اگر مستر شود آقا که این فعل حرام را به جا بیاورد، ولیکن این استرارش از جهت سوی اختیارش نبوده، یه ظالمی این آقا را وادار کرده. ثم اصطر الى الاتیان بالعباده، بعدش هم مستر شد که اتیان کند به عبادت، یا بعد اصطر الى الاتیان بالعباده على وجه یکون ذالک فعل المحرم، که باشد همون ذالک فعل المحرم مصداقا لتلك العباده، همون فعلی که مستر شده از با مبتلا شده به حرام، همون فعل حرامش مصداق برای عبادت هم حساب بشه. اینجا چجوریه؟ مثلا کسی محبوسه در زمین مغصوب، اگر نماز نخواند، بودنش در زمین مغصوب چیه برایش؟ حرام بود یا نبود؟ اختیاراً که برایش حرام بود، ولیکن ظالمی آقا رو محصور کرده اینجا زندانه. خب حالا در وقت نماز میرسه در این زندان قصبی، نماز بخونه چیکار کنه؟ اگر نماز بخواند، این نماز خواندنش هم قصد حساب میشه، و چون زندان و مکان قصبیه، تصرف قصبی میشه، و در این حال نمازم هست. اینجا امر دارد یا نهی دارد؟ کدومیشه؟ اگر گفتیم بله نهی میفرد. چرا؟ برون که قاعده کلی داریم، ما من محرمین الا وقد احله الله عند الضروره، وقتی ضرورت خداوند حرام را بر می‌دارد. اصل روزی که آقا زندان شد در این مکان غصبی، تصرف غصبی بر آقا از حرمت افتاده. حالا که از حرمت افتاده، چرا نمازش را توی این زندان غصبی نخوانه؟ اینا که اینجا وجوب میماند و حرمت از بین میرود در اثر اضطرار، چون که یکی از جمله چیزایی که حکم را بر می‌دارد، چه وجوب را چه حرمت را، اضطرار بر می‌داره. مصداقا لتلك العبادة، بمعنى انه به این معنا که این آقای مکلف مضطر شده الى الاتیان بالعباده، در حالت که این اتیان به عبادت مجتمع باشد مع فعل الحرام، الذي انچنان فعل حرامی که به اختیارش نیامده بلکه قد اضطر الیه یا اضطر الیه، مضطر شده به این فعل حرام. و مثاله مثالش مثل چی؟ المحبوس فی مکان مغصوب، محبوسی در یه مکان غصبی، فیزیق علیه وقت الصلاة، زیق شده بر آقا وقتی نماز، تو از زندان رها بشد نمازش قضا میشه، حالا توی این زندان غصبی نماز بخواند یا نخواند، فیزیق علیه وقت الصلاة ولا یسعه الاتیان به این نماز خارج المکان، تو از زندان بیرون شود دیگر جا برای نماز باقی نمیمونه. خب در این صورت چیکار کنه؟ وظیفه چیه؟ فهل في هذا الفرد، در این فرد يجب عليه الاتيان بالعباده، واجب نماز بخواند، یعنی اون تصرف غصبی در بین زندان به عنوان امر سله برش تصرف غصبی واجبه، یا اینکه تصرف غصبی واجب نیست؟ و تقع صحیحا، تازه مگر نماز خوانی نماز صحیحه یا نماز باطله؟ اولا نقول لا ينبغي الشك، این جای شک نیست، في ان عبادته اولا، یا اینکه صحیح نیست، عبادت صحیح واقع نمی شود. بله نقول بله بله و تقع صحیحتن اولا، یا اینکه صحیحه واقع نمی شود. می فرماید که نقول لا ينبغي الشك في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحیحه، اصلا جای اشکال چرا؟ چون که حرمت قبل از آمدن نماز فریده واسه استرار، ما من محرم الا وقد احله الله عند الاضطرار، این تصرفش در زندان غصبی بخوابد بنشیند پا شود قیام کند قعود کند رکوع و سجود، تمام اینها حرمت نداره. حالی که حرمت نداره چرا نماز واجب نباشه؟ اینه که وجوب بلا معارض باقی میمانه. تقع صحیحه لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام، وقتی مضطر شده به فعل حرام، لا تبقى فعلیت للنهی، اصلا فعلیتی برای نهی باقی نمونده است. لاشتراط القدرت فی التکلیف، برای اینکه شرط است قدرت در تکلیف. جایی میگه مولا میفرماید که تصرف قصدی بر شما حرامه، که ما قدرت بر ترکش داشته باشیم، ما که قدرت نداریم از زندان بریم بیرون، اون وقت اینجا دیگر لا تقصب به ما متوجه نمیشه برای فالامر لا مزاحمه لفعلیتی، امر سله برای آقا میاد وجوب و فعلیت داره و هیچ مزاحمی هم برایش وجود نداره. فالامر بالصلاة لا مزاحمه لفعلیته، فیجب علیه بر این آقای زندانی اداء الصلاة در همون زندان مغصوب، ولا بد ان تقع حین اذن صحیحا، چون که امر دارد و نهی اصلا نداره، چرا صحیح نباشه؟ مثل نمازی در زندان مغصوب، مثل نمازی در مکان مباح، هیچ محظوری برایش نداره. این یه فرق. نعم یستثنا من ذلک، استثنا می شود از این صورت، ما لو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین، این که از باب تزاحم و از باب اضطرار بود، نه اگر از باب اضطرار نباشد، از باب متعارضین باشد، از باب متعارضین اگر باشد اینجا نماز صحیح نیست. نعم یستثنا من ذلک ما لو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین بانفسهما من اول الامر، از اول امر هیچ مضطر به حرام هم نشده بودیم، یه امری داشت که این شی بر شما واجبه، از اون طرف یه روایتی دیگر نهی داشت که این عمل بر شما حرامه، این امر و نهی با هم متعارض بود، و ما نفهمیدیم کدامش دروغه و کدامش راسته. و وقتی نفهمیدیم این در تعارض اون روایتی که میگفت نهی دارد این شی حرامه، اون روایت مرجح داشت. مرجح چی بود؟ مرجحاتی بابی تعارض دیگر خوندیم، دو تا روایت اگر با هم تعارض میکنه، بله اون روایتی که مخالف عامه باشد، روایتی که موافق کتاب باشد، اون حجت و اون روایتی دیگر حجیت ندارد. این عمل یه روایت گفت واجبه، یه روایتی دیگر گفت حرامه، و ما دیدیم که ترجیح با روایتی است که دلالت بر حرمت دارد. خب ما ملتزم شدیم که این شی حرامه و بعد مصر شدیم به این حرمت. خب بعد از اون که مصر شدیم حرمت هم از ما پرید. خب این اون وقت این عمل وجوب داره یا ندارد؟ ندارد. چرا؟ برای اینکه اون روایت که دلالت میکرد بر وجوب، اون با واسطه معارضه از بین رفت و ساقط شد. حالا که ساقط شده دلیلی بر وجوبش و بر اینکه این عمل امر داشته باشد اصلا دلیلی نداریم. وقتی نداریم نتیجهش اینه، این عمل نه بر ما واجبه و نه بر ما حرامه. امر وجوب این عمل داشت، اونو ترک کردیم، گفتیم اصلا اون روایت حجیت نداره. خب وقتی روایت حجیت نداشته باشد نه وجوب را ثابت میتواند و نه رجحان عمل را ثابت میتواند هیچ کدوم. و ما ترجیح بدهیم جانب نهی را به یکی از مرجحات باب تعارض که موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت و اینها باشد. فانه در این صورت لا وجه لوقوع العبادت صحیحه، وجه نیست که این عبادت صحیح واقع شود. چرا؟ لان العباده لا تقع صحیحتا، چون که عبادت الانم در درس اولم خوندیم عبادت صحیح واقع نمی شود مگر اینکه دو چیز یکی را داشته باشد، از دو چیز یکی را، یا امر داشته باشد قصد امر کنیم با اون امر صحیح میشه، یا اینکه اگر امر نداره اقلا محبوبیتش را بدانیم که این عمل محبوب خدا و محبوب مولاست. و حالا که اینجا ما این عمل را ولو حرمت هم نداره، حرمتش باسته اضطرار از بین رفت، ولیکن ما نمیدانیم این عمل محبوبیت داره در نزد خدا یا اینکه محبوبیت نداره، آیا وجوب دارد در نزد خدا یا اینکه وجوب ندارد. شما فورا برگردین اشکال کنین، مگر روایت نبود بر اینکه دلالت میکرد این عمل واجبه؟ ما میگیم نه، اون روایت از حجیت ساقط شده. وقتی روایت که حجیت نداشته باشد نه رجحان و محبوبیت را ثابت میتواند نه وجوب را. این خلاصه این نتیجهش. الا اذا قصد صحت عبادت، توقف دارد بر این معنا، الا اذا قصد به اون عبادت امتثال الامر الفعلی بها، یا امر را قصد کنیم اون عمل امر داشته باشه، به قصد امر بخونیم اون عبادت صحیحه، این کان اگر امر داره، اگر امر نداره اقلا محبوبیت داشته باشد. او قصد به هر رجحان ذاتی، رجحان ذاتی اون عمل داشته باشد، اون قصد کنیم قربتاً الالله تعالی، اون وقت این عمل صحیح می شود. والمفروض و فرض ما این است در این مثال، انه هنا لا امر فعلی، اینجا نه امر داریم و نه محبوبیت ذاتی برای ما ثابت شده هیچ کدام. لعدم شمول دلیلهی، برای اینکه شامل نشد دلیل امر که اون روایتی بود که اون روایت معارض کرد با روایت نه، بله لعدم شمول دلیل امر بما هو حجه، با وصف حجیتش اون روایتی که دلالت بر وجوب داره اون روایت اینه شامل نمیشه، چون که از حجیت ساقط شد با واسطه معارضه. بما هو حجه لمورد الاجتماع لان المفروض تقدیم جانب النهی، فرض ما این است که ما روایت دوم را مقدم کردیم، روایت دوم میگه این شی حرامه، اون روایت که میگفت این شی واجبه اون روایت را گفتیم حجیت نداره. امام فرمود فضربوه علی الجدار، اینا به دیوار بزن، پس اون روایت برای ما ارزشی نداره. اگر اون روایت از کار افتاد دلیل دیگر هم بر وجوبش و بر رجحانش نداریم. وقتی نداریم مثل نماز در رکعتی در ساعت ده روز میشه، نماز در رکعتی در ساعت ده روز چه دلیل داریم که واجبه؟ دلیل که نداریم. چه دلیل داریم که در نزد خدا محبوبه؟ اینم که دلیل نداریم. اگر همچون نمازی بخوانیم ولو حرام هم نباشه، این عمل باطله یا صحیح؟ چجوریه؟ باطله دیگه، برای اینکه نه امر دارد و نه محبوبیتش را ما احراز کردیم. نزد خدا. لمورد الاجتماع، لان المفروض تقدیم جانب النهی، جانب النهی را مقدم کردیم و جانب وجوب را گفتیم فضربوه علی الجدار. و قیل ان النهی اذا زالت، یه قولی گفته بله تا وقتی مستر نشده بودیم درسته، این شای حرام بود و واجب نبود، چون که جانب حرمت را مقدم کردیم و ترجیح دادیم. ولی وقتی مستر شدیم حرمتش از بین میره، حرمت که از بین رفت، اون وجوبی یعنی اون روایتی که دلالت میکرد بر وجوبش دوباره زنده میشه، اثبات میکنه که این عمل واجبه. بله. و قیل ان النهی اذا زالت، وقتی که زائل شد فعلیت النهی از جهت استرار، لم یبق مانع، باقی نمیماند مانعی از این که ما تمسک کنیم به عموم اون امر اول که با در اثر برخورد با نهی از بین رفته بود اون روایت، اونو ما دوباره زنده میکنیم. و هذه، ایشون میفرماید که نه، دوباره زنده نمیشه. وقتی یک چیز بمیرد از حجیت ساقط شود، دوباره به حجیت بر نمیگردد. و هذه غفلتون ظاهرتون، و این خیلی غفلتی ظاهر است. فان دلیل الامر، اون دلیل امر به ما هو حجه، لا یکون شاملا لمورد الاجتماع، شامل مورد اجتماع نبود. چرا نبود شامل؟ برای اینکه حجت نبود، تعارض کرد با روایتی که دلالت بر حرمت میکرد، در اثر تعارض اون روایت از بین رفت، اون دیگر حجیت نداشت، نیست شامل برای مورد اجتماع. چرا؟ از جهت این که تعارض داشت بین دلیلین و ما روایت تحریم را مقدم کردیم و تقدیم دلیل النهی. فاذا اضطر المکلف الى فعل المنهی عن، وقتی مستر شود مکلف به این که این فعل منهی عن را به جا بیارد، در اثر اضطرار حرمتش هم از بین میره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که عند الاضطرار این عمل نه حرمت دارد نه وجوب. اما حرمت چرا ندارد؟ برای اینکه اضطرار حرمت را از بین برد. اما وجوب چرا ندارد؟ چون که دلیل وجوب از اول حجیت نداشت، باسته معارضه تساقط کرد از بین رفت. لا یلزم منه، و وقتی اون یک بار رفته از حجیت ساقط شده، لازم نمیاد از این اضطرار به حرام ان یعود دلیل الامر، این که عود کرد دوباره زنده شود دلیل امر به عنوان حجت در مورد اجتماع مرتبه دوم. و انما یتصور، و این در جای تصور می شود، ان یعود الامر فعلیا اذا کان تقدیم النهی من باب التزاحم، از باب تزاحم اگر باشد، واجب اهم اگر از بین رفت، واجب مهم قهرن چی میشه؟ زنده میشه. فاذا زال التزاحم عاد الامر فعلیا، عود میکند امر فعلیه. فرق بین باب تزاحم و باب تعارض در اون مبحث جزء دوم هم خواندیم، فرق بین تعارض و تزاحم چیه؟ در باب تعارض اینه که این شی یک حکم بیشتر نداره، ما یقین داریم فی علم الله و در لوح واقع این عمل یا واجبه یا حرام، از دوتایی حکم را ندارد. منتها دوتا روایت معارض داره، ما نمیدونیم کدام روایت حجته کدام روایت حجیت نداره. اگر دلیل حرمت گفتیم حجته، دلیل وجوب حجیت نداره، خب نتیجه چیه؟ این شای حکم چی میشه؟ حکمش میشه این که این حرامه. بعد مستر شدیم به این عمل، حرمتش هم باسته استرار از بین رفت، چی دلیل داریم بر این که این عمل الان واجبه؟ بفرماین اون روایت اول، اون که ساقط شد، به خلاف باب تزاحم. در باب تزاحم هر دو تا حکم موجوده، ولیکن چون که ما قدرتی بر امتثال هر دو تا نداریم، یکیش بر ما می شود وظیفه فعلی، یکیش همونطور معلق به جا می ماند. اگر اون که فعلی شده در اثر برخورد از بین رفت، موضوعش منتفی شد، اون حکم دوم قرن چی میشه؟ فعلی میشه. دو نفر توی آب افتاده، یکیش عالمه یکیش جاهل، انقاذ هر دو تا بر ما واجبه، ولیکن بدبختیش اینه که ما قایق که نداریم، قایق میگن ظاهرا چی میگن؟ اونی که توی آب میره، ما از اونام که نداریم، هر دو تا رو نمیتونیم از آب دراریم، و اون وقت قهرن تکلیف به هر دو تا بر ما محاله، تکلیف به امر غیر مقدوره، کدامش بر ما واجبه؟ انقاذ عالم رو باید انقاذ کنیم، این فعلا واجبه، اما اون انقاذ جاهل فعلا بر ما وجوب نداره. چرا؟ چون که مبتلای به مزاحم شده. اگر موضوع اون عالم منتفی شد تا میخواستیم بریم دیدیم آقا مرده، آقای عالم، اون وقت این قاضی جاهل بر ما واجبه یا نه؟ واجب نیست. اینه که در باب تزاحم چون ملاک دارد حکم فعلیت پیدا، اما در باب تعارض دلیل وجوب را گفتیم حجیت نداره، فضربوه علل جدار. آره چی دلیل داریم که این عمل واجب شده باشه؟ نه اون تزاحمه، اون تزاحمه، این قاضی غریقین هم تزاحمه. بله لا يلزم منه ان يعود دليل الامر حجه في مورد الاجتماع مره ثانيه، وانما يتصور فقط در باب تزاحم. اینو خوندیم مثل نه. خب و اما الرجحان الذاتی، پس این عمل بعد از استرار به حرمت حرمتش پرید، اما این عمل وجوب دارد یا نه؟ جوابش چیه؟ جوابش این که لا، وجوب نداره. چرا؟ لعدم الدلیل، دلیلی بر وجوبش نداره. خب بفرماییم که عبادیت عبادت که توقف بر وجود امر و وجودی وجوب ندارد، برای رجحان ذاتی میفرماید رجحان ذاتی رو کی به شما خبر داد که این عمل رجحان ذاتی دارد؟ ممکنه اصلا این عمل رجحان ذاتی هم نداشته باشد. رجحان ذاتی اشیا را ما از چی کشف میکنیم؟ نوعا از امر و نهی مولا کشف میکنیم. مولا فرمود نماز صبح واجبه، میفهمیم که نماز صبح رجحان داره. اگر امر نمیکردم میفهمیدیم؟ خب اینجا که امر که نداره، امرش که گفتیم ساقط شد باسته تعارض. اون وقت امر اگر نداره ما از کجا رجحان را کشف کنیم؟ اینه که رجحان را هم کشف نمیتونیم. نتیجه اینه که این عمل باطله ولی در عین حال حرامم نیست، چون که مستر به ارتکاب شدیم. فانه بعد فرض التعارض بین الدلیلین و اما الرجحان الذاتی، و این رجحان ذاتی بعد از که فرض شد تعارض بین دلیلین و دلیل وجوب از بین رفت و ساقط شد و تقدیم شد جانب نهی، لا یکون الرجحان محرزن، رجحان این عملم احراز بر ما نشده، چون راه احراز رجحان از راه امر بود، امرم که وجود نداره. فی مورد الاجتماع، لان عدم شمول دلیل الامر بما هو حجه، برای این که نبودن دلیل، عدم شمول دلیل امر با بما هو حجه، چون که حجیتی گفتیم در اثر تعارض از بین رفته، بما هو حجه شامل نیست مر مورد اجتماع را. این که شامل نیست مورد اجتماع را یحتمل فیه وجهان، اما احتمال میدیم دوتا. اول چیه؟ وجود المانع مع بقاء الملاک، ممکنه این عمل ذاتا مصلحت داره ولیکن امر اینه نتوانی شامل شد، چون که مبتلا شد به اون دلیل صحیح دیگر، روایت زراره بود که گفت این عمل حرامه. احتمال میدیم که در واقع این عمل مصلحت داشته ولیکن وجوب نداره، چون که محکوم شد تعارض کرد با اون دلیل روایتی دیگر. این یه احتمال. و احتمال دوم اینه که این عمل همون طوری که فعلا وجوب نداره اصلا ملاک هم و مصلحت هم نداشته باشد. جبرئیل هم که بر ما خبر نداده که این عمل حتما مصلحت داره، از کجا احراز کنیم؟ و انتفاع المقتضی، مقتضی چیه؟ و هو الملاک، که اصلا ممکنه اصلا ملاک نداشته باشه. فلا یحرز وجود الملاک، همون طوری که وجوب کشف نشد گفتیم این عمل وجوب ندارد، ملاک هم کشف نشد. عملی را که نه امر دارد نه ملاک اگر به جا بیاریم قرن اون عمل صحیحه یا باطل؟ باطل میشه دیگه. فلا یحرز وجود الملاک حتی یصح، تا اینکه صحیح شود قصد ملاک، در حالتی که با این ملاک متقربا بهی الى الله تعالی. اینم فرع اول. از ثانی، چون امروز ابتدای درس ظاهرا بس باشه، بس نیست؟ بله برسانیم، گوش کو پس. اگه میخوای برسانیم گوش کو آقا. از ثانی ان یکون الاسترار به سوء الاختیار، قسم دوم اینه که استرارش به سوء اختیاره. آخر از باب الکلام یا جر الکرام بود کلامه. اول بحث ما در چی بود؟ در این که اجتماع امر و نهی مع عدم المندوحه جائزه یا جائز نیست. از اون فرید از باب تنبیه بر جایی که انسان مستر شود الى ارتکاب الحرام. این اصرار الى ارتکاب الحرام دو قسمه، یکی اون بود که به سوی اختیارش نبود، کسی دیگر آقا را زندان کرده در مکان قصدی. قسم دوم اینه که به سوی اختیارش مجبور شده که حرام را مرتکب بشود، که مثال خیلی واضح داره. آقا رفته در خانه غصبی، خب حالا میخواد بیرون بشه، بیرون نشود که هر آن و هر دقیقه اش چیه؟ گناه است و حرام. میخواد بیرون بشه، بیرون شدنم تصرف غصبی حساب میشه یا نه؟ تصرف غصبیه. پس این خروج خارج شدن از خانه غصبی، هر خانه باشد، خانه خانه کوچک باشد یا خانه خانه بزرگ باشد، غرض خارج شدن از هر جایی که غصبن داخل شده، این خارج شدن واجبه یا حرام یا مباح چیه؟ اگر گفتیم حکمش، علما زیاد در این باره فتوا زیاد دادن. بعضی ها گفتن خروج واجبه، بعضی ها گفتن خروج حرامه، بعضی ها گفتن خروج نه واجبه نه حرام، ولی گناه دارد، معصیت دارد، عقاب دارد. حالا ببینیم توضیح بله تحقیق در این مسئله چیه. بله به سوی اختیارش داخل شده در خانه غیر، در یه محل غیر، حالا میخواد خارج کند. خب اگر خارج نشود که گناهش بیشتره، خارج کند، این خارج خودش هم تصرف غصبی حساب میشود. این خارج حرامه، اخراج حرامه یا اخراج حلال یا واجب، چجوریه؟ این اصل مثالش. الثانی ان یکون الاضطرار به سوء الاختیار، مستر شده به خروج، ولی اضطرارش به خروج به سوی اختیار یا بدون سوی اختیار؟ میفرماید به سوی اختیار خودش مستر شده به خروج. خود چرا؟ برای اینکه داخل نمیشد، و از اول داخل نمیشد، مستر به این خروج نبود، الان مستر شده به خروج. کمن دخل منزلا، داخل شود یه منزل مغصوب را، متعمدن، اونم عمدن داخل شده، خود دخولش که بلا شبهه حرامه، دخولی در خانه غیر است و حرام. فبادر الى الخروج، آقا میخواد از این خانه غصبی خارج شود، این خروج چی کار میشه؟ خروج آیا حرامه یا حلال؟ فبادر الى الخروج، چرا میخواد خارج شود؟ تخلصا من استمرار الغصب، برای اینکه اگر بماند که هر آن و دقیقش یه معصیت و یه گناه هست. فانها در تصرف، تصرف در منزل، در خروج نه در دخول، در دخول جای نزاع نیست، همه علما فتوا دادن که حرام است و عقاب دارد. در خروج چیکار؟ لا شک در این که این خارج شدن تصرف در خانه غصبی، قدم برداشته در خانه غصبی در حین خروج، و هو مستر، و در این حال آقا مجبورم هست که خارج بشه، اگر خارج نشه که پدرش در میونه. الى ارتکابه للتخلص، برای اینکه خلاصی پیدا کند از استمرار فعل حرام، و کان اضطراره الیه به محض اختیاره، و اینکه مستر شده به خروج به سبب سوی اختیارش. آقا غلط کرد، از اول داخل شد، نمیخواست داخل شد، اگر داخل نمیشد مستر به خروج بود، اضطراری به خروج نداشت. اینکه داخل شده به اختیار خودش، الان مجبوره که باید خارج بشه به محض اختیاره. اذ دخل المنزل غاصبا، اونم به اختیار خودش. و تعرف هذه المساله في لسان و تعرف هذه المساله، معروف شده این مساله در لسان متاخرین به مساله التوسط في المغصوب، توسط در مغصوب حرام یا واجب، یا نه حرام نه واجب. بل كلام يقع فيها من ناحيتين، در کلامی در اینم از دو ناحیه واقع میشه، اول خودی خروج حرامه یا حلال، یک، دوم در حین خروج نماز بخواند، نماز صحیحه یا باطل. بله خب الاول فی حرمت هذا التصرف الخروجی، آیا این تصرف خروجی واجبه یا حرام، یک. دوم فی صحت الصلات المعتی بها، اون نمازی که در حال رفتن و خارج شدن اتیان کرده، اون نمازش چی جوریه؟ حرمت الخروج من المغصوب او وجوبه، بس یا بخوانیم آقا؟